بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الاعتراضات الفخريه قوله ان هذا لا يتمشى في الحركات الكميه والكيفيه فان تلك الحركات غنيه عن الميل وهو مبدا هذا البرهان. فخر رازی بعد از نقل کلام شیخ این اعتراض رو کرده که این برهان فقط در حرکات عینیه جاری است، که اونجا شما میلی برای طبیعت اثبات میکنید یا میل قصری از جهتی به جهت دیگه، از مکانی به مکانی دیگه، اما در حرکت کم میگه مثلا یا در حرکت کیفیه اونجا نمیتونید بگید مثلا جسمی که داره زرد میشه یک میلی هست، مثلا دست بگیره جلوش میفهمید داره فشار میاره، میل داره به سوی زردی، یه هم چیزی در سیب وجود نداره، چه در حرکت کمی شه در حرکت کیفیش. پس این برهان اونجا جاری نمیشه، فقط این برهان در حرکات عینیه جاری میشه، حد اکثر در حرکات وضعیه. ایشون میفرمان درسته که میل به این معنا در حرکات کیفیه نمیشه اثبات کرد، ولی به هر حال یه چیزی جانشین این در اونجا هم هست، یا عاملی هست که داره جس را از سبزی به زردی، از زردی به سرخی پیش میبره. در حرکت عینی ما میتونیم اینو لمس کنیم، در اونجا هم یه چیزی جانشینش هست، یه عاملی هست که علت غریبه حرکت هست و همراهش تا پایان حرکت وجود داره. شما لفظ میل را بردارید یه چیز دیگه بگذارید که جانشین این بشه. ایشون میفرماند یک مناقشه لفظی است و الا اصل برهان لطمه نمیخوره. در جای دیگه هم جاریست، ما میگیم عامل غریب حرکت. یک اشکال دیگه هم کرده فخر رازی نسبت به این برهان که این در واقع از استدلالات کسانی است که قائلن به این که سکون لازم نیست بین حرکتین مختلف. این را ایشون به عنوان یک اعتراضی نسبت به این برهان شیخ زیک. اگر فرض بکنیم یک دولابی که کره‌ای را حرکت میده به سوی بالا، ابزاری که محوری داشته باشه و جسمی را بتونه دور این محور حرکت کنه، کره‌ای را فرض کنیم روی این نصب بکنیم که این کره میره بالا و میخوره به سطح مستوی و بلافاصله برمیگرده. این کره با سطح مستوی فقط در یک نقطه و در یک آن تماس پیدا میکنه و بعد بلافاصله برمیگرده به طرف پایین. نمیتونید بگید که در اینجا این کره باید حتما توقفی داشته باشه روی این سطح مستوی و امتداد پیدا کند سکونش. نه، این سکونی نداره، این حرکتش تمام میشه تا میخوره به سطح و دوباره برمیگرده. اینو میفرمایند که نظیر این یک اشکال دیگری است که بعداً خواهد اومد، جوابش هم از همونجا روشن خواهد شد. حواله میدن جواب این اشکال را یه مسئله دیگری، حبه مرمیه اونجا ذکر خواهد شد، جواب اینم میفرمان اونجا روشن میشه. برحال خلا از این میگذاریم، از این اشکالی که فخر رازی در این جهت کرد. خود فخر رازی یک جوابی از این اشکال داده، ایشون میفرمان اینقدر سخیفه اون جواب که صرف ارزش این نداره که ما نقل کنیم و وجه سخافتشو بیان میکنیم، واقعا هم وجه خیلی ضعیف است. تا اینجا راجع به ادله کسانی که قائل به لزوم سکون بین حرکت این شدن و نقد این ادله تا اینجا تمام میشه. حالا اینو بخونیم. من الاعتراضات الفخریه قوله ان هذا لا يتمشى، یعنی دلیلی که شیخ اقامه کرده این جریان پیدا نمی کند در حرکات کمی و کیفی، برای اینکه حرکات کمی و کیفی مستند به میل نیست. لن فإن تلك الحركات غنية عن الميل، در صورتی که برهان مبتنی بود بر همین وجود میل و هو مبدأ هذا البرهان، وجود میل اصل این برهان بود، نقطه اتکای این برهان. اقول هذه كالمؤاخذة اللفظية، میگه شما میل را نمیتونید اثبات بکنید، خب چیزی دیگه یه علت قریبی برای حرکت میتونید اثبات بکنید، اون حکم میل را دارید. فإن بدلنا لفظ المیل به ما یجری مجراه فی کونه سببا قریبا، لابد من اختلافی عند اختلاف المسبب، وقتی مسبب تغییر کرد، این حرکت یکی به الی فوق بود یکی الی اسفل بود، وقتی مسبب تغییر کرد سببش هم باید تغییر بکنه. حالا اونجا ایشون میل تعبیر کرده، شما یه چیز دیگه تعبیر عنوان سبب بگید. و رجل علمی کیفه یرزا نفسه یا کیفه یرزی نفسه به مثل حاضر مؤاخذه، چگونه آدم محقق به اینجور چیزها خودش قانع میکنه که اینجور مناقشات انجام بده. منها انه، باز از مناقشاتی که نسبت به همین دلیل شیخ شده، اذا فرضنا کرتن مرکبتن علی دولاب، کره‌ای که روی یک دولابی نصب شده، دولاب دائره داره دولاب دور میزنه و این کره رو میبره بالا، فرض فوقه سطح مستقیم، فوق این دولاب در قطب این دولاب و اون کره‌ای که روش نصب شده یک سطح مستوی قرار داره، به حیث و یلقاها عند الصعود، وقتی این کره میره بالا با اون سطح برخورد پیدا میکنه، فانها تماس و ذالک البسیط فی کل دوره آنن واحدا، همینطوره این کره میره بالا میاد پایین، هر بار که میره بالا یک آن استکاک پیدا میکنه با اون سطح. نه، دولاب همیشه چرخشاه نیست، هر ابزاری محرکی که محوری داشته باشه بهش میگن دولاب، ضرورتاً چرخشاه نیست. بله، در هر دوره ای فقط یک آن با اون سطح مستوی اتصال پیدا میکنه، لا قبله و لا بعده فی تلک دوره، ثم عجابن به جواب سخیف لا نطول الكلام به ذکری ثم بالاشتغال به بیان سخافتی، از این شی نداره که اولا نقل کنیم دوباره وجه سخافتش رو بیان کنیم. فقول ستعلم الجواب عن شبهة الدولاب بما سیأتی فی دفع شبهة الحبة المرمیه، یه شبهه دیگه مال کسانی که انکار میکنن سکون را اونها دارن، اینم مثل اون هست، اونجا جوابش که داده شد اینم معلوم میشه. ثم قال، باز رفتن سراغ کلام فخر رازی. عرض کردم این فصل در واقع نقد و بررسی اون فصل کلام فخر رازی است. تیکه تیکه نقد میکنن، هر جا اشکالی دارن بیان میکنن، دوباره برمیگردن به حرف فخر. ثم قال، فخر رازی بعد از این که جواب قائلین به لزوم سکون را ذکر کرده، میپردازه به جواب کسانی که به بیان استدلالات کسانی که میگن نه لزومی نداره. اما المنکرون، یعنی منکرین لزوم سکون، فاقوا مالهم، میگن شما اگر دو تا حرکت را فرض بکنید، نمونه روشنش همینه که سنگی را پرتاب کنید از پایین به بالا و بعد از بالا طبعا برمیگرده به پایین، در اینجا بدون شک طبیعتی هست که اقتضا میکنه هبوط الی الارض، منتها در اثر تأثیر عامل قصری یک میل غریبی وارد شده که قاهر است بر اون طبیعت، میل طبیعی، و تا مادامی که غلبه داره بر اون باعث میشه که رو به بالا بره. خب این چند حالت براش فرض میشه، یکی این که این غالب باشد، این همون حالتیست که حرکت قصری انجام میگیره و این سنگ رو به بالا میره، یکی این که طبیعت غالب باشه و این نیروی قاصر مغلوب واقع بشه اون وقتی که پایین میاد، یه فرض دیگه هم میشه کرد که این دوتا حرکت، این دوتا نیرو متساوی باشن، یعنی میل طبیعی با میل قصری یک اندازه باشند، دو نیروی متساوی باشه. اینجا چطور میشه؟ اگر این جسم اون اندازه‌ای که میل قصری درش ایجاد کرده بودیم این تموم شد، میل طبیعی سر جای خودش هست، نه تموم شد یعنی به کلی مقهور میل طبیعی شد، به اندازه‌ای شد که اقتضای این دوتا همسنگ شدن، در این حالت چطور میشه؟ چی میشه. طبعا شیخ در اینجا میگه خب این همون حالتی که ما گفتیم، وقتی توازن پیدا میکنه دوتا میل ها، این همون حالت سکونی است که بین دوتا حرکت این واقع میشه. اون معناش همین است که این دوتا میل ها متوازن شده در این آن، در این البته آن نه به معنای فلسفیش، به معنی یک لحظه ای از زمان، در این لحظه ای از زمان این دوتا میل متساوی هستن. اینو که اینجا وامیست سکون باید حاصل میشه، بعد شروع میکنه به حرکت. خب میگیم این چطور شد که بعد که میخواد بیاد پایین این میل طبیعی غالب میشه، این میلی که مساوی بود با میل طبیعی در اون حالت سکون، چطور شد که این تموم شد و برمیگرده میل طبیعی غالب میشه میاردش پایین؟ چی باعث این میشه که این توازن به هم بخوره؟ اون چه این توازن رو میشه به هم بخوره، فرض میکنیم در همون آن اول بوده، یعنی همون وقت میل طبیعی، میل قصدی تمام شد، همون عاملی که موجب این شد که برگرده همون میل طبیعی بود. اگر به محض اینکه تموم شد خب میل طبیعی فعال میشه و اینو برمیگردونه، چه لزومی داره که در اینجا یک سکونی واسطه بشه؟ اما المنکرون لهذا السکون فاقوا ما لهم، اقوا دلیلشون این است که ان الحجر لو وقف بین حرکت الصاعده والهابطه، اگر بگیم حرکت صعودی و حرکت هبوطی که پیدا میکند بینش یک سکونی فاصله شود، فلا شک ان طبیعته باقیت عند الصعود، در این حال همون طبیعتی که در حال صعود داشته و بعداً در حال هبوط، اون طبیعت باقی است. نهایت این است که قوه قاصره غالب شده بود، این بود که اون طبیعت از کار افتاد و به سوی جهت مخالف حرکت کرد. پس سه فرض داریم ما اینجا. فالقوة القاصرة ان كانت اقوى من الطبيعة فالحركه الى ما فوق باقيه، اگر باقی حرکت قصری، نیروی قصری غالب باشد، این حرکت همچنان ادامه خواهد یافت. و ان كانت از اف منها فلم يكن لها حركه الصعود، خب اگه ضعیف تر شد دیگه صعود نخواهد کرد، چی میشه؟ هبوط خواهد کرد وقتی از اف شد. و ان تسامعت كان الحجر ساكنه، فرض سکونش این است که این دوتا نیرو با هم متساوی باشند. این همون جوابی است که یعنی شیخ از این استدلال دوتا جواب داده، یکیش همینه که میگه آقا شما گفتید وقتی این حرکت طبیعی تموم شد برمیگرده، میگیم نه فرض سومی داره با اینه که این دوتا نیرو با هم همسنگ باشند، وقتی همسنگ شدن یک سکون و سکون و مای اونجا حاصل خواهد شد، بعد طبیعت غالب میشه و حرکت میکنه به پایین. فنقول این هنوز دنبالشه، تمام نشده. این عبارات ها اینجور که نوشته شده آدم خیال میکنه این مثلا داره جواب میخواد بده، نه این هنوز دنباله استدلال. فنقول هذا القدر من القوة الغریبه، این چیزی که موجب حرکت قصری به بالا بود، این چی بود؟ یک قوه غریبه ای بود، یک میل غریبی بود که از قاصر وارد مقصور شده بود. این میل غریبه خود به خود معدوم میشه یا معدوم شدنش علت میخواد؟ یجب ان لا تنعدم لذاتها، خود به خود که اقتضای عدم نداره، اگه چیزی خود به خود اقتضای عدم داشته باشه هیچ‌وقت موجود نمیشه. همونطور که موجود شدن معدوم علت میخواد، معدوم شدن موجود هم علت میخواد. این که شما میگید تموم میشه معدوم میشه این میل قصری، این چی موجبه این میشه که این معدوم شود؟ فله عدمه ها سبب هم. خب سببش میگید چیه؟ معمولا جوابی که در اینجا داده میشه اینه که نگه استکاک موجبه این میشه که این نیروی قاصر از بین بره، استکاک با هوا. وقتی این جسم که حرکت میکنه باید هوا رو خرق کند تا اینکه وارد هوا بشه، از جای به جای منتقل بشه. این بستگی داره به اینکه اون جسم مخروق چقدر غلظت داشته باشه. اگه خیلی لطیف باشه کمتر مشکلی پیش میاد، اما هرچند غلی هرچه غلیظتر باشه واسه میشه که نیروی قاصر استهلاک پیدا بکنه در اثر استکاک، اون وقت ضعیف بشه تا تموم بشه. پس موجب تمام شدن اون میل غریب، میل غریب موجب تمام شدنش چیه؟ ممانعت جسم مخروق. ان لو کان سببه مصادمت الهواء المخروق التي جعلت سببا مضعفا للميل الغريب، که میگیم چیزی که این میل غریب را ضعیف میکنه همون مقاومت جسم مخروق است. اگر اینو بگید میگیم این در حال حرکت این معاوقت موجوده، یعنی وقتی جسم میخواد حرکت بکنه خرق کند هوا را، اون هوا مقاومت میکنه، باعث میشه که این میل ضعیف بشه کم کم، یعنی اصطکاک پیدا کنه با نیروی. اما اگر نخواد حرکت کنه دیگه باز هم از ناحیه هوا دچار اشکالی میشه، چیزی به این وارد میشه؟ نه دیگه، در صورت برخورد است که هوا هم یه نیروی وارد این میکنه، اون وقت اصطکاک پیدا میکنه و استهلاک حاصل میشه. پس اگر این نیرو تمام شد اما دیگه حرکتی نکرد، حرکتی نکرد، هوا میگه کاری با اون نداره. فذالک انما یکون فی حال الحرکه لا فی حال السکون. وقتی تمام شد حرکت دیگه هوا کاری نمیکنه که این نیروی چیز نیروی قصری ضعیف بشود. فعالیت هوا روی این جسم وقتی بود که این میخواست هوا را خرق کند. فیجب ان لا ینعدم، پس اون میل غریبی که در اینجا تموم شد، حالا که جسم از حرکت افتاد میلش باید باقی باشه همچنان، چون چیزی را از بین نبرد. وقتی از بین میره که حرکت میکنه، فالحجر یجب ان لا یعود، پس باید این سنگ اصلا اینجا باقی بمونه. وقتی نیروش تموم شد الان میل که درش هست و چیزی هم که موجب این نمیشه که این میل را از بین ببرن، خب باید همینجا بمونه، در وسط هوا باید بمونه تا مادامی که یه جسم دیگری بیاد و یک کاری روی این انجام بده که میل غریب به کلی از بین بره، اون وقت با میل طبیعی زنده بشه. فاذا بقی ساکنن فذلک السکون لا یکون طبیعیا. خب وقتی که میگه شما این میل تموم شد ساکن هست، این سکون مقتضای طبیعت هست یا مقتضای عامل قصری است؟ مقتضای طبیعت که سکون نیست، بلکه مقتضای طبیعت حرکت به سوی مرکزه، میل داره که برسه این جسم به سوی مرکز، یعنی حرکت هبوطی پیدا کنه، پس سکونش که مقتضای طبیعت نیست. عامل قصری هم که موجب سکون نبود، عامل قصری موجب حرکت بود، اون میل غریبی که در اینجا هست این میخواد اینو ببرتش به بالا، موجب سکون نیست. پس این سکون علتش چیه؟ چی موجب این میشود که بین این دوتا حرکت این سکون تحقق پیدا بکنه؟ لازمه شده که اگه سکون اینجا فرض کنید این سکون بی دلیل باشید، یا باید بگید اون میل غریبی که اینجا هست موجب سکون است، پس باید اینجا همینطور باقی بماند تا یه عامل دیگری پیدا بشه. بالا که اینجور نیست، یه به فرض اینم که ساکن میشه یه لحظه کوتاهیست، اونم در حدی که قابل حس نیست. پس چی موجب این میشه که این سکون اینجا برقرار بماند؟ فذلک السکون لا یکون طبیعیا لان الطبیعه معوقه عن فعل الطبیعی. طبیعی که عامل طبیعت که در اثر ورود این نیروی غریب از کار افتاده، بلکه قصری است. فیرجع حاصله، پس بازگشتش اینه که الی ان القاصر اعتل جسم قوه غریبه یسکنه فی بعض الاحیاز، یا فی بعض الاحیان بگیم. پس معنیش اینه که اون جسم، اون عامل غریب یه نیروی وارد این جسم کرده، یه میلی در این جسم وارد کرده که این میل گاهی موجب حرکت الافق است، گاهی هم موجب سکون است. این هم یه حرف عجیبیه، گویی که شیخ همین را پذیرفته که بله همین عامل غریبی که در اینجا وارد شده بود همین است که موجب سکونش میشه. اون سکونی که ما میگیم ما که باید بین حرکتین باشه، یعنی شیخ بعد بود، اون سکونی که میگیم هست، اون عاملش همون میل غریبه. این میل غریب در شرایطی اینو میبرد بالا، در شرایطی هم همونجا نگرش میداره. اعتل جسم قوتا غریبتا که همین قوه غریبه یسکنه فی بعض الاحیاز، در یه جایی نگرش میداره، یا فی بعض الاحیان یک هینی اون را نگر میداره. هازا هو الذی جعله شیخ سببا للسکون فی الزمان الثانی، همینه که شیخ میگه در زمان ثانی یعنی بین الحرکتین و سکون حاصل بشه، علتش همین میدونه. ولیکن هازا باطلن به وجهه، اینا میگن نه این حرف درست نیست، ما نمیتونیم بگیم اون عامل اون قوه غریبه موجب سکون میشه. احدهما ان القاصر لو افاد القوه الغریبه ولم يفد قوه مسكنه لم يجب السكون. یا میگید دو تا قوه به این ایجاد داده، یکی قوه حرکت یکی قوه سکون، یا میگید نه همون قوه اولی که داده همون قوه هم موجب حرکت میشه هم موجب سکون. اگر قوه سکون نداده بهش فقط قوه حرکت داده، خب چه دلیل داره که سکون پیدا کنه؟ اگر میگید هر دوتا داده پس زده این درش جمع است، هم قوه حرکت داره هم قوه سکون، پس زد ان یوفد اگر داده باشن معناش اینه که دوتا زد با هم جمع شدن متلازمان هستن تازا محالو. این یک مطلب. اشکال دوم ان تلک القوه فی اول ما افاده القاصر ما کانت مسکنتن. خب میگید شما همین قوه هست که در یه شرایط خاصی موجب سکون میشه. میگه خب شاید در شرایط اول که داشت میبردش بالا که موجب سکون نبود، پس بالفعل این قوه مسکن نیست. چطور شد که ما اونجا که رسید مسکن شد؟ چی موجب این شد که این قوه در اونجا که رسید افاده سکون میکند با اینکه قبلا همین قوه افاده حرکت میکرد؟ فعدم و کونها مسکنتن، این که قبلا سکون را ایجاد نمیکرد مال چی بود؟ این مال وجود المانع، باید بگید مانعی داشت. این طبیعت چی مانعی داشت؟ مانع همین طبیعت بود. فعند مغلوبیت حالم تکن مانعتن، اگر بگید این طبیعت مانع بود میگیم طبیعت اون وقتی که داشت این را حرکت میداد مغلوب بود، بعدا در حال سکون هنوزم مغلوب است و الا میل به هبوط پیدا میکرد، چون طبیعت اقتضای هبوط را دارد، طبیعت حجر. پس مادامی که ساکنه هنوز هم این مغلوبه، این طبیعت طبیعت مغلوب شده هنوز، خلاصه زمین خورده بلند نشده از جاش، اون قاصر اومد طبیعت زد زمین و مانع شد از این که فعالیت بکنه. خب تا بلند نشده و احیا نشده حرکت و نیروش، این مغلوب است، نمیتونه کاری انجام بده. و اما این در تکافؤ احمال، اگر میگید نه چون قوه طبیعت با این قوه قاصر با هم تکافؤ پیدا کردن هم سنگ شدن، این است که اون قوه مسکن اینجا کار خودش انجام میده و ایجاد سکون میکند. میگیم اگر این دوتا هم سنگ شدن، فرض اینه که هم سنگ شدن هست عامل حرکتی وجود نداره، اون یه عامل حرکت میخواست ببره به فوق، اون یکی هم میخواست ببره بیاره به پایین، هر دو این دوتا استکاک پیدا کردن و مساوی شدن. وقتی مساوی شدن اینجا نیروی حرکت صفره، هیچ دلیلی برای حرکت وجود نداره، پس خود به خود سکون حاصل میشه. پس قوه مسکن میخواد چیکار؟ که میگه یه قوه ای هست که در یک شرایطی ایجاد سکون میکنه، وقتی این حرکت ها دو تا قوه ها متکافئ شدن لازمه سکونه دیگه. پس چه دو میگه این سکون مستند به یک قوه ای است که در این شرایط سکون را ایجاد میکنه. فا ایها جتن الى القوه المسكنه فوجب ان يبقى ذلك التساوي. خب پس ما یک نیروی طبیعتی داریم میخواد بیاد پایین، یه نیروی قصدی هم داریم که هنوز هست، این دوتا با هم تکافؤ پیدا کردن، پس باید هم تو بمونه. این همون چیزی است که از اول روش تکیه کردیم، که اگر شما بگید این دوتا نیرو در حالت تکافؤ هستن، مقتضا اینه که سکون ادامه پیدا کنن، نه اینکه یه لحظه‌ای باقی باشه و بعد حرکت هبوطی شروع شود. چرا حرکت هبوطی شروع بشه؟ این تساوی همچنان برقراره، عاملی نیومد که این توازن را به هم بزنه. فوجب ان یبقى ذلك التساوی ولا یسیر الغریبة مغلوبة، نباید اون قوه غریب مغلوب طبیعت واقع بشه. فلا یرجع الحجر المرمی، پس این سنگی که پرتش کردیم باید همونجا بمونه. بعد فخر رازی میگه که شیخ در اینجا گفته بود که این قوهی که وارد این شیء میشه یسکنه فی بعض الاحیاز یا فی بعض الاحیان، همین قوه موجب این میشه که در یه وقتی عامل سکون میشه. میگه خود شیخ در باب ابطال خلاء یه مطلبی داره، میگه اگر شما این سنگی رو پرتاب بکنید به طرف بالا، این نیروی قاصر که وارد این میشه، اگر مانعی سر راهش نباشه، هوای یا چیز دیگری که ما موجب استکاک میشه پیدا نشه، این جسم خواهد رفت تا به فلک برسه. یه همچه حرفی رو خود شیخ داره. این شبیه همون یک از اصول مکانیک هست که امروز مورد قبول، که اگر جسمی به حرکت در آمد اصل ماند، حرکت همچنان ادامه پیدا میکنه تا بی‌نهایت. منتها اونا بی‌نهایت نمیگن، میگن نهایت عالم فلکه. پس این حرکت ادامه پیدا میکنه تا برسه به بام فلک. اینو شیخ خودش اونجا گفته. چطور اینجا که میرسه میگه نه، همین قوه گاهی موجب سکون میشه. جمع بین این دوتا مشکله. فخر رازی اینو طعنه میزنه کنه. ول عجبو ان شیخ ذکر فی باب الخلاء انه لولا مصادمت الهواء المخروق للقوه القصريه، قوه قصریه که وارد این سنگ شده، اگر مصادم نمیشد، استکاک پیدا نمیکرد با هوای مخروق، لوصل الحجر المرمی الى سطح الفلک، این سنگی پرتاب میکردید همچنان میرفت تا بخاله به فلک. در اونجا در باب ابطال خلاء این حرف رو زدید. اما اینجا گفته ان القاصر یفید و قوتا مسکنتا فی بعض الاحیاز، همین قوه موجبه میشه که یه جایی که میرسه دیگه ساکن شود. ولی جمع بین هازین مشکل. زمنان اینها احاطه فخر رازی بر حرفای شیخ هم رو میرسونه، که آدم ساده‌ای نبوده. البته خود همین نوشتن حکمت المشرقیه و تنقیح حرفها، خود اینها هنر بزرگیست. اینها رو نباید دادم نادیده بگیریم. اینجا ملاحظه میفرمایید با اینکه شیخ بحث مفصلی در همین زمینه در طبیعیات داره، ولی اونقدر خلاصه نامنظم هست که ایشون از طبیعیات شفا نقل نمی‌کنه. این عبارت های فخر رازی رو نقل کرده. به هر حال تا اینجا حرفش فخر رازی بود که این اشکال بر شیخ وارد میشه، این دوتا حرفش با هم نمیخونه. ایشون در مقام دفاع از شیخ برمیان باز میفرمان منظور از این شیخ که میفرمان این قوه غریب، این میل غریب گاهی موجب سکون میشه، این معناش این نیست که دو تا اقتضای متخالف داره، یک نیرو گاهی موجب حرکت از گاهی موجب سکون. شأن شیخ عجل از این که یه همچه حرف بچگانه ای بزنه، بگه دو تا معلول متضاد علت واحدی داشته باشه. هرگز شیخ همچه حرفی نمیخواد بزنه، بلکه منظور اینه که این میل طبیعی موجب حرکت هست لولا المانع، از اون طرف طبیعت هم موجب حرکت هست لولا المانع. وقتی مانع پیدا میشه، این وجود مانع موجب این میشه که باز طبیعت نتونه کار خودش انجام بده، این سکونی که حاصل میشه مستند بشه به همین میل غریب. اگر در این حال سکون سوال بشه که چرا این نیروی طبیعی اثر نمی کنه که جسم را بیاورد به پایین، میگیم چون میل غریب وجود داره. پس معنای این که میل غریب در بعض الاحیاز یا بعض الاحیان موجب سکون میشه، معناش همینه. یعنی عاملی است که جلوی حرکت طبیعی را میگیره، ولو اینکه طبیعت را کاملا مغلوب نکرده که در جهت مخالف حرکت کنه. همین که استناد پیدا میکنه این سکون به این میل غریبی که در جسم وارد شده، کافیست بگیم که این میل غریب موجب سکون شده دیگه. مسکن بودن بیش از این نیست. معناش این نیست که اقتضای سکون دارد، یعنی عامل دو چیز متضاد نیست. اقول فاعل هذا السکون هو طبیعه، لکن به شرط ضعف القاصر. طبیعت در اینجا وقتی قاصر قوی باشد، مغلوب قاصر است، حرکت میکند به سوی خلاف جهت طبیعیش. اون وقتی هم که طرح حرکت میکند، باز هم حرکت رو به طبیعت نسبت میدیم. میدونید در حرکت قصری مبنای معروف و مشهور این است که بازم طبیعت القاصر فاعل الحركه است، طبیعت المقصور معذرت میخوام، یعنی طبیعت مقصور است که حرکت میکند، حرکت رو انجام میدهد. منتها این طبیعت چند تا حرکت چند چیز بهش نسبت داده میشه. در صورتی که قاصری نباشد حرکت میکند به سوی مرکز، اما اونم باز شرط داره، به شرط اینکه در محل غیر طبیعی واقع شده باشد. ولی جسم طبیعی که در محل طبیعی هست که طبیعتش اقصای حرکتی نداره، طبیعت عامل حرکت است به تنهایی، در صورتی که اولا در حیز غیر طبیعی قرار گرفته باشه و مانعی هم و قاصری هم نباشه. همین طبیعت موجب سکون می شود اون وقتی که در غیر حیز هست و قاصر هم هست، اما قاصر ضعیفیه، زورش بهش نمی رسه که به کلی اون از بین ببره، ولی اونقدر هم قاصر قوی نیست که به خلاف جهت بتونه حرکتش. بازم طبیعت هست که موجب سکونه. و یکی هم اونجایی که غالب باشه بر قاصر، یا این شق سومش اونجایی که مغلوب قاصر باشه و حرکت میکنه به جهت مخالف. علی‌ای‌ها عامل فاعل حرکت در همه اینها یا فاعل سکون همین طبیعت هست. فلذا میگیم طبیعت هم مبدا و حرکت هست هم مبدا و سکون. تعریف میکنیم طبیعت را به مبدا و حرکت و سکون. خب پس وقتی موجب سکون میشه که قاصر ضعیف شده باشه، خب نقل کلام میشه در اینکه چی موجب این شد که قاصر ضعیف بشه؟ علت ضعفه وجود الطبیعه مع اعداد مصادمه الهوا. یه علت مرکبی است یا علتی است به شرط خاصی. باز هم همین طبیعت است که موجب این میشه که قاصر ضعیف شده باشه، اما به کمک یک عامل خارجی که اون اعداد میکند طبیعت رو، معد است برای این. عامل اعدادی چیه؟ مصادمه جسم مخروق، مصادمه الهواء المخروق الذي وجد قبيل آن الوصول الى موضع السكون، قبل از اینکه برسد به اون محل سکون. محل سکون فرض این است که فرض مثلا جسمی که داره میره بالا، محل سکون یه نقطه‌ای در فضا معین کردید، نقطه او اونجا محل سکونه. قبل از اینکه برسه به اینجا فاعل اعدادی، اعداد در اینجا فاعلی است که قبل چیز را، ماده را به محل تأثیر فاعل نزدیک میکنه. وقتی رسید به محل فعل خود اون فاعل معد دیگه از بین میره. فاعل معدی که اینجا گفته میشه، فاعل معد به معنی اخصش هست، نه فاعل طبیعی یا مثلا همین میل طبیعی، اینا رو نمیگن. میل طبیعی باید همراه معلول موجود باشه. علت اعدادی اون است که قبل از تحقق معلول خودش از بین میره. اون چیزی که موجب میشه که این را برساند به اونجا، تا نزدیک اون که رسیده قبیل رسیدن به اون، اون دیگه از بین میره. چون وقتی نزدیکش رسید دیگه خود طبیعت کارش انجام میده، یعنی فاعل میاد روی ماده رسیده بهش. مثلا جسمی شما میخواید به وسیله آتش بسوزید، یه عاملی کاری میکنید جسم را نزدیک کند، چون برای تأثیر نار در جسم یه قرب خاصی شرطه. وقتی دور است نار نمیتونه تأثیر کنه اینو بسوزونه. شما با یک عاملی اینو نزدیکش میکنید، حرکتش میدید به طرف اون جایی که نار وجود داره. این عاملی که یا با دستی چوبی چیزی شما اینو حرکت میدید تا برسونه به اونجا، این حرکت معد است برای اینکه جسم بسوزه، جسم قابل احتراق، نزدیک بشه به فاعل احتراق، به فاعل احراق و بسوزه. ولی این تا قبل از رسیدن به اون محل لازمه. وقتی رسید به اونجا که دیگه ما فاعل معد رو میخوایم، فاعل معد بگیم که ماده را نزدیک کند به فاعل. پس قبیل آن وصول به موضع سکون، این عامل اعدادی میخوایم. عامل اعدادی چیه؟ خرق. چرا اینا رو میگن؟ مستدل میگفت شما وقتی که هر جسم ساکن شد دیگه خرق هوا وجود نداره. خرق هوا عاملی نیست. خرق هوا مادامی بود که داشت حرکت میکرد. میگن این خرق هوا عامل اعدادی بود. عامل اعدادی لازم نیست همراه معلول باشه، قبل از معلول هم میتونه از بین بره. پس این خرق هوا درسته تا وقتی که این حرکت ادامه داشت بود، وقتی حرکت تمام شد دیگه نیست، اما دیگه ما کارش هم نداریم. اصلا میخواستیم این عامل اعدادی را برای اینکه نزدیک کند ماده را به فاعل. نزدیک که شد دیگه اون نقشش ایفا کرد رفت، روش کاری نداریم. این زحمت ها رو میکشن این اعداد است کارش و اینها، به خاطر اینکه بقایش لازم نباشید. در مقابل او که میگفت اون عامل خرق هوا در موقع حرکت بود، وقتی حرکت تمام شد دیگه نیست، تا خارق این چیز تا استکاک پیدا بکنه با اون میل غریب. علا ترا ان ضعف القوه القصریه تزداد علی سبیل تزاید لمصادمه الهوا. اینا از همین استدلال های طبیعی سابق است که ضعیفه. میگن قوه قصریه وقتی استکاک پیدا میکنه با هوای مخروق یا با جسمی که باشه برخورد پیدا میکنه، این ضعفش مضاعف میشه، تدریجا هی بیشتر میشه این ضعف. یعنی اولی که با هوا ارتباط پیدا میکنه فرض کنید یک دهم نیروش کسب میشه، ولی این تدریجا تصاعدی ضعف براش حاصل میشه. ضعفش به همون منوال نیست که هرچه پیش میره به همون اندازه ضعف حاصل بشه، بلکه هرچه استکاک پیدا میکنه ضعفش تصاعدی افزوده میشه. این البته احتیاج به تجربه داره دیگه. الا ترا ان ضعف القوه القصریه تزداد و علی سبیل تزاید لمصادمه الهوا و سبب و تزاید زیاده هو الذی ذکرناه من الاعداد. یعنی اگر بنا بود که خرق هوا خودش علت باشد برای ضعف قوه قصریه بلا واسطه، به همون اندازه‌ای که خرق میشد ضعف حاصل میشد. اما وقتی میگیم این مصادمت اعداد میکند جسم را برای اینکه حرکت قصریش ضعیف، عامل قصری ضعیف شود، پس بعد از اینکه خرق هم حاصل شد این نیرو برای مهیا شده برای کم شدن، پس تزاید پیدا میکند ضعف با اینکه خود اون خرق اولیه از بین رفته. که انهو در مرحله دوم ما دو تا عامل داریم برای ضعف قوه قصریه. وقتی یک مثلا یک مرحله اول را ضعف کرد، اگر ضعف پیدا شد بگیم یک کیلومتر که راه رفت این مقدار ضعف پیدا میکنه، در مرحله دوم هم یک کیلومتر دیگه باید بره تا همین اندازه ضعف درش حاصل بشه، ولی میبینیم در مرحله دوم دو برابر ضعف حاصل میشه. این چرا؟ برای اینکه اون ضعف اول هم هنوز موثره، اون خرق اول هم هنوز موثره، با اینکه اون خرق دیگه تموم شده، ولی چون عامل اعدادی بوده این را مهیا کرده که هم اون ضعف را بپذیرد هم ضعف بعدی را. پس میتوان گفت که اون ضعف خرق اولیه موجب دو تا ضعف شده، یکی این که خرق دوم به سمیمه شده، این همون چیز بود که به طور طبیعی باید ضعف حاصل بشه، یکی هم اون خرق اولی با اینکه خرق از بین رفت ولی هنوز اثرش باقی است و لذا موجب تزاید ضعف می شود. فکز الحال فی سبب سکون، این نسبت به تزاید ضعف قوه قاصره هست. نسبت به سکون هم این همین مطلب هست. شما میگید چی موجب سکون شد با اینکه نیست الان؟ میگیم همون قصر قبلی، اون خرق قبلی موجب این شد که ضعف در قوه قاصره باقی بماند و در نتیجه سکون ادامه پیدا کند. هذا معنا قول شیخ ان القاصره یفید قوه مسکنه فی بعض الاحیاز. این کلام شیخ را اینجور باید تفسیر کرد، نه اینکه فکر کنید شیخ میگه گاهی این نیرو موجب حرکت میشه گاهی موجب سکون. یعنی ان القوه التي كانت محركه للفوق عند استيلائها على الطبيعه صارت. همین طبیعت وقتی استیلاء بر همین قوه میل غریب وقتی استیلاء بر طبیعت داشت كانت محركه للفوق، همین قوه عند تكافئها مع الطبيعه صارت من اسباب السكون. عبارات ملاحظه بفرمایید. ان القوه التي كانت محركه الى فوق عند استيلائها على الطبيعه، خبر اینجاست، همین قوه سارت عند تكافئها مع الطبيعه من اسباب الكون، من اسباب الكون خبر سارجه، من اسباب سکون مثلا، این من اسباب سکون خبره، همین طبیعت از اسباب سکون شد کی؟ اون وقتی که تکافؤ پیدا کرد با طبیعت، تا اینکه قوه اصلیه غالب بشد و اون حرکت از فوق و سکون هم برگرده به حرکت هبوطی الی تحت. در اینجا فخر رازی باز یک بیانی داره که اون بیان رو نقل میکنند و درش خدشه میکنند. دو سه تا جمله داره، این دو سه تا جمله همه را میزنن زیر ذره‌بین و میگن اینا قابل مناقشه است. فخر رازی میگه که ما میگیم وقتی این جسم رسید به این حد و نیروی محرک به فوق، یعنی میل غریبش تکافو پیدا کرد با میل طبیعی، این طبیعی است که وقتی این نیروی قصری از غالبیتش نسبت به طبیعت دست برداشت و دیگه نمیتونه کاری انجام بده، خب طبیعی است خودش رو ساکن میشه دیگه. این دیگه نمیخواد ما یک علت دیگری، چون مستدل از اول، یا نظرتون باشه از اول تکیهش این بود که سکون علت میخواد، روی این تکیه کرد. فخر رازی در مقابل این موضوع گیری میکنه، میگه نه، ما علت در واقع اگر علت هم بخواد عدم و علت الحرکه است. شما چه جور میگید عدم المعلول علت میخواد؟ علتش چیه؟ همین که علت وجودی نیست، عدم علت وجود میشه علت العدم. اینجا میگه سکون میگید علت میخواد، همون عدم و علت الحرکه است. علت حرکت الافق چی بود؟ میل غریب بود، غلبه میل غریب بود. وقتی غلبه میل غریب تموم شد، خودش دیگه مقتضای سکونه دیگه. این دیگه دلیل نمیخواد که چرا سکون حاصل شد. ایشون اینا درش مناقشه میکنن، میگن این چه حرفی شما میزنید، سکون عدم محض نیست، امر عدمیون، علت میخواد. نمیشه گفت چون همین که علتش علت حرکت تموم شد همین علت از برای سکون. اون در عدم حقیقی است، این امر عدمی است. لهو حظ من الوجود، برای اینکه این سکون یا بقای بر اون حالت قبلی هست یا عدم ما من شأنه ان یکون متحرکن، و این توأم است با یک حالت وجودی، و بالاخره این علت میخواد. اینکه نمیگید علت نمیخواد، این درست نیست. حالا اصل عبارات فخر رازی، اما الذی افاده الامام فی الجواب و هو ان هذا السکون، این سکونی که حاصل میشه بین حرکتین، واجب الحصول، یه امر ضروری است، باید اتفاق بیفته. فان الجسم فی آخر حرکته لم امتنع اتصاف او بالحرکه کان ذلک سکون ضروری کن. وقتی عامل حرکت نبود دیگه نمیتونه حرکت داشته باشه، چه خواهد بود؟ ساکن خواهد بود. آخر یا حرکت یا سکون، وقتی حرکت نبود اون سکون دیگه. این چه حرفیه که شما میزنید که سکون هم علت میخواد؟ فلا یستدعی علتن، علت نمیخواد. بعد تنظیر میکنه، ما خیلی چیزا داریم که لازمه یک شیء هست خودش هم علت دیگه نمیخواد. لوازم ماهیت، وقتی زوجیت، وقتی اربعه تعقب پیدا میکنه، خب چرا اربعه زوج شد؟ که چرا نداره، اون لازمه اربعه اینه که زوج بشه، علتی نمیخواد. وقتی نار پیدا شد چرا هار است؟ خب چرا نداره، خب نار هاره دیگه. این هم همین تو، وقتی حرکت نبود سکونه دیگه. این چه حرفیه که شما میگید حرکت در این علت میخواد، سکون هم علت میخواد. کما ان سایر اللوازم لا یستدعی علتن علی هذا لا یلزمنا بقاء الحجر فی الفوق لانه اذا زالت تلک الضروره، وقتی این ضرورت و سکون برطرف شد عادت طبیعت و محرکتن. این کلام فخر رازی بود. ما الذی افاده او، که عبارت باشه از این کلام تا انتها، فرکی کن جدا من وجوه، از چند جهت ضعف داره. اولا ان السکون من الاعدام التي يحتاج وصولها الى علتين، اینجور نیست که هر عدمی احتیاج به علت نداشته باشد. سکون از اون اعدامی است که احتیاج به علت دارد. کیف و لا یخلص سکون من احد الامرین، بالاخره سکون را یا امر وجودی میدونید، خب هیچ روشن علت میخواد. اگر امر عدمی هم میدانید، این مقارن با یک امر وجودی است، توهم با امر وجودی است. لهو حظ من الوجود اما وجودیان کما هو عند من یجعله عبارتا عن الکون فی مکانن. قبلا درباره سکون داشتیم، بعضیا گفته بودن سکون کونه، استمرار الکون در مکان، در عین، در چیز، ایناست، در مقبولات حرکت. اگر اینجور گفتید خب روشنه که امر وجودی است و علت میخواد. اگر اینجور نگفتید، گفتید عدم هم هست اما لازمه یه امر وجودی است، و اما لازم لذالک الامر الوجودی فلهو علتون وجودیتون لا محاله، به هر حال علت میخواد. ولا یکفی عدم و علت الحرکه، این که شما گفتید وقتی علت الحرکه نبود دیگه سکون ضرورت دارد، میگیم نه اونم علت میخواد. دوم گفتید اذا زالت تلک الضروره عادت الطبیعه، شما از یه طرف میگید سکون ضرورت داره، بعدم میگید اذا زالت تلک الضروره، اگه چیزی ضرورت داره و وجوب الوصوله چطور زایل میشه؟ بی خود که زایل نمیشه، باید یه علتی باز پیدا میشه که این امر ضروری را برطرف بکنه. اگر وجوب حصول دارد پس چرا میگید اذا زالت؟ چطور شد تا حالا کار نمیکرد بعد کرد؟ مانه این که بحثش گذشت، این مسئله دیگه نیست. ایشون میگه که ما مانه نمیخواد، ما نمیخواد بگیم سکون مستند به معال به مانه است. این داره میخواد دفاع بکنه تا اون اشکالا پیش نیاد. اون میگه سکون مانه، نمیگه مستند به مانه است تا شما بگید وقتی مانه شد چنین و چنان میشه اون اشکالاتتون. میگه اصلا ما علت نمیخواد، علت الحرکه که تموم شد میشه سکون، این ضروری است، علت نمیخواد. این همه زحمت کشید که بی علتش بکنه، حالا شما میگید نگه بایدش علتش مانه. بله، پس این حرف هم که شما میگید چیزی ضروری هست و در این حال زالت، این حرف بی معنایی است. اگه ضروری است که خود به خود زایل نمیشه. لا معنا له لان الامر الضروری جل واجب الحصول، که تعبیر خود شما بود، گاهی گفتید واجب الحصول است، گاهی گفتید ضروری است، این چنین چیزی چطور زال بلا علت؟ از ثالث مسئله تشبیه کردید به لوازم ماهیت، گفتید لوازم ماهیتی مثلا زوجیت پیدا شد، عربه پیدا شد زوجیتش هم بدون علت حاصل میشه، اونجا هم بی علت نیست، ما لوازم ماهیت را براش علتی قائلیم، منتها هر کسی طبق مبنای خودش. اونایی که قائل هستن به اصالت ماهیت میگن علتش خود ماهیت هست، ما که قائلی به اصالت وجود هستیم و ماهیت رو بالعرض موجود میدونیم، ما هم علتش هم رو علت بالعرض میدونیم، یعنی میگیم علیت اصالتا مال وجود و آثار وجودی هست و بالعرض به ماهیت و لوازم ماهیت نسبت داده میشه. پس به هر حال با بی علت نیست، هر حادثه خواه از لوازم ماهیت باشه یا از لوازم وجود علت میخواد، منتها گاهی ملزوم علت است، وجود الملزوم، اون وقتی ما اصالت الوجودی باشیم، یا ماهیت الملزوم اگه کسی اصالت الماهوی شد، احد الوجودین اما فی الذهن ما فی الخارج، بسی داره به این که ماهیت اگه در خارج بود میگیم به وجود خارجیش علتشه، اگه در ذهن بود علت ذهنی، هر کسی طبق مبناش. خلاصه از ثالث ان لوازم المایه لیس کما زعمه که بی علت باشه، فانها اگه کسی میخواست از فخر رازی هم دفاع کنه من میگم منظورش یعنی علتی زائد بر ماهیت، نه اینکه میخواست بگه علت نداره، خب خودش جای دیگه گفته علتش علت لوازم ماهیت ماهیت، فانها معروضه للماهیه به شرط وجود ما خارجیان کانه و ذهنیان اند بعضن، بعضی اینجور تعبیر کرده میگن خود ماهیت علت هست برای لوازمش، متو یه شرط داره اینکه وجود ما داشته باشه، این ما وجود خارجی یا این ما وجود ذهنی، بعضی اینجور معلولتون للماهیت من حیثوهیه انده بعضی، بعضی میگن نه اصلا ماهیت من حیثوهیه خودش صرف نظر از احد الوجوده این علتی برای لازمیش، ولی علت الماهیه انده بعضی آخر، بعضی میگن همون علتی که ماهیت را موجود میکند همون علت لوازمشان را موجود میکند، پس باز هم علت دارد. ما میگیم معلول بالعرض است، اون علیت و معلولیت بین وجودین است، بالعرض به ماهیت و لوازم ماهیت هم نسبت داده میشه، و علی ای تقدیر لا ینفک حصولها عن حصول علت الماهیه، پس بدون علتی که ماهیت را ایجاد میکند این لازم به وجود نمیاد، پس معلول بی علت نیست. بعد فخر رازی بعد از اینکه این حرفا رو میزنه و دفاع میکنه و به این صورت آخر سر میگه یه اشکال باقی میمونه و اینه که اگر گفتیم بالاخره بعد از تمام شدن این حرکت یک سکون و مایی لازم است و این سکون علت نمیخواد، حالا ما رفوش کردیم، مایی که فخر رازی هستیم به اصطلاح رفو کردیم و گفتیم که این سکون علت نمیخواد و لذاست که یک لحظه باقی میمونه تا طبیعت دوباره فعال میشد و حرکت حبوطی رو انجام میدید، خب کسی از ما سوال بکنه این چقدر این سکون باید طول بکشه؟ یک سال، یک ماه، یک روز، یک ساعت، یک ثانیه، یک دهم ثانیه، یک صدم ثانیه، هر چی بگید، هر زمان کوتاهی هم فرض کنید، اقل لحظه ممکنه، چون زمان امر ممتدی است تا بی‌نهایت قابل تقسیم. شما نمیتونید بگید چه مقداری باید این سکون باقی بمونه. و همین که نمیتونید، معلوم میشه علتی برای سکون وجود نداره. از این هم دفاع میکنن، میگن موارد فرق میکنه، هر مقدار سکون بستگی داره به شرایط خاص، بحسب لطافت و کثافت و خفت و ثقل و این هم موارد فرق میکنه. پس این که میبینیم مقدار سکون ها فرق میکنه، این معناش نیست که بی‌علته، بستگی به عوامل مختلف داره. من الاشکالات ان السکون زمانی قابل للانقسام بالانقسام زمانی. فرض سکونی که اینجا میگیم طرف الحرکه نیست، منظور این بود که یک زمانی ادامه داشته باشه، پس به تبع زمان قابل انقسام خواهد بود. فکل مقدار من السکون یفرد بین الحرکتین فیمکن الاکتفا به اقل من ذلک. شما یه سکون مایی میخواستید، هر قدر این سکون را فرض کنید کوتاه باشه، کمتر از اون هم میشه فرض کرد. فما سبب تعین لزمانی، چی هست که تعیین کند که این چه مقدار سکون باید ادامه پیدا کند؟ ول جواب ان الجسم یختلف حاله باختلاف العظم و الصغر و الکتافة و اللطافة و الثقل و الخفة و خیر و غیر ذلك. فهیا یجوز کونها اسبابا لمقادیر سکون. اینها میتونند عامل باشند برای تعیین مقدار سکون. و مما تمسک به، یکی دیگه از ادله کسانی که گفتن سکون لازم نیست، این همون حبه مرمیه ای را که قبلا گفتن میاد بیانش، این همون مطلب. از ادله کسانی میگن سکون لازم نیست، میگن اگر فرض کنید یه سنگ آسیابی از بالا افتاده پایین داره میاد پایین، در مقابل شما بیایید و یه حبه گندمی، یه سنگی، سنگریزه، یه چیز پرتاب کنید که به طرف این سنگ آسیاب بره بالا. خب این سنگی که داره میره بالا تصادف استدام پیدا میکنه با سنگ آسیاب. خب وقتی استکاک پیدا میکنه، آیا سکونی براش حاصل میشه یا نه؟ اگه بگید سکونی حاصل نمیشه، که خب نقض حرف خودتونه، این سنگ یک حرکت صعودی داشت، رفت به بالا، بلافاصله نزول پیدا کرد و بین سکونی حاصل نشد. اگه بگید سکونی حاصل میشه، خب وقتی این سنگ بخواد، این سنگیزه بخواد اونجا ساکن باشه، باید سنگ آسیابش هم ساکن باشه، نمیشه این ساکن اونجا بمونه و سنگ آسیاب بیاد پایین، پس نمیشه سکون داشته باشه. آیا ملتزم میشه به این که سنگ آسیاب به خاطر این یک حبه‌ای که انداختید به طرفش اونجا باقی میمونه؟ اگه ملتزم میشید این حرف رو بپذیرید که بین حرکت این سکون لازمه. ما که نمیتونیم ملتزم بشیم، پس قبول نمیکنیم بین حرکتین زوس سکونش هست. میگه در مقام بحث اینجور میشه گفت، ولذا از اول گفته طرف این ادله ای آوردن و همش هم قابل مناقشه است. آخرش هم میگه یوش به هون یکون دلیل نفات قوی تره، منکرین را دلیلشون قوی تره. برهم مقام بحثه. اون میگه آقا ممکنه یک کسی بگه که ما چشممون نمیبینه که اینجا سکون حاصل شد یا نه، یه سکون ما حاصل شدی. میگه به واسطه یک سنگ ریزه سنگ آسیاب توقف میگیره. خب میگه فلیه کن، چه محالی لازم میاد؟ برهان اگه داشته باشیم برای اینکه لازمش سکون ما هست و این سکون ما لازمش هست سکون سنگ آسیاب هم باشه، خب حس ما درک نمی کنه. چه دلیلی داری برای اینکه نفی کنی؟ اگه میخوای نفی کنی باید برهان داشته باشی برای استحالش، برای اینکه صرف اینکه ما نمیبینیم و حس نمی کنیم که دلیل نبودن نیست. خیلی چیزا رو ما دلیل نمی کنیم به خاطر ضعف قوه حسیم. اگه میخواد برهان، باید برهانی داشته باشی. برهانی ندارید، بلکه برهان از اون طرف داریم. خب میگیم هست ما درک نمی کنیم. این چون بله مما تمسک به این نفات السکون ان الحجر العظیم النازل اذا عارضه فی مسلکه، سر راهش حبتون مرمیتون الافوق، یک دانه ای را، دانه شنی را، سنگی را، حالا چون سنگ آسیاب با دانه گندم مناسب هست، بفرمایید دانه گندم را پرتاب کردیم به طرف سنگ آسیاب، حتی یماسه او داره میاد یه دونه گندم میزدیم بهش. فان سکنت الحبه عند التماس، شما طبق قاعده ای که گفتید که این حبه یه حرکت فوق دارد، یه حرکت هبوطی، بینش باید سکون باشد، پس باید بگید اینجا هم این حبه سکون پیدا میکنه. خب سکون که پیدا میکنه با سنگ آسیاب سکون پیدا میکنه یا این میمونه و سنگ آسیاب میاد؟ یستلزم وقوف الجبل الهابط به ملاقات الحبه الساعده، یه کوهی که داره میاد پایین به واسطه یک حبه باید متوقف بشه، چون اگر این سکون داشته باشه اونم باید سکون داشته باشه، نمیشه یکی ساکن باشه یکی متوقف. و عجیب فی المشهور، در مشهور اومدن یه جوابی دادن، گفتن که اصلا این دانه حبه میدونید وقتی داره میره اونجا اصلا به سنگ برخورد نمیکنه، اون باد سنگی که داره میاد پایین هنوز نرسیده به اونجا، اون حبه رو برش میگردونه، نمیذاره برخورد بکنه. بن الخردلته ترجع به مصادمت ریح الجبل، همون باد اون سنگی بهش میخوره برش میگرد. و یسکن قبل ملاقات الجبل، پس این سکونش اصلا قبل از اینه که به سنگ برخورد بکنه و این سکون حاصل میشه، قاعده تر جاری میشه، سکون حاصل میشه هنوز سنگ نیامده. ثم لما ورد علیهم انا نشاهد ان الملاقات کانت حال صعود دون رجوع، میگن آقا ما چشممون باز بود دیدیم همون وقتی که داشت میره بالا برخورد کرد به سنگ، دیگه نمیتونن در مقابله این، میان یه چیز دیگه میگن، میگن خب ملتزم میشیم، میگیم که بل کما فی حرکت الیک الی فوق عند هبوط حجر ثقیل، میگن وقتی ما سنگی رو داره میاد دستمون رو که میگیریم زیره، چطور آقا میبینیم دست خورد به این سنگ، اونجا هم همینطور میبینیم این حبه خورد به این سنگ آسیا. در مقابل قالو وقوف الجبل مستبعدان لیس به محاله، میگن بله شما میگید نمیشه، اما نمیشه برهانی که ندارید، این صرف استبعاد، میگیم واقع میشه یه سکون و مایی برای سنگ هم واقع میشه. قال امام الرازی هازا و این کار بعیدن، درسته این امر بعیدیست لکنه ممکنون ساغر برهانو الی، محال که نیست، اجتماعی نقیزه اینی که لازم نمیاد، برهان هم که از این طرفه، خب چه مانعی داره کسی بگه شما در بحث جون میتونی را محکومش بکنی؟ اقول ایشون میفرمایند هیچ برهانی این مطلب را نمیرسه، اون برهانی که داشتین مال این بود که دو تا حرکت مختلف اگر حرکت حقیقی باشد، هر دو حرکت حرکت حقیقی باشد باید بینش سکون باشه، اما این وقتی برخورد پیدا میکنه با سنگ و سنگ این رو برش میگردونه، این دیگه هبوط خود حرکت نیست، خود دانه نیست، این یک بازی حرکت قصریه دیگریه که سنگ اون وارد میکنه و به تبع سنگ آسیاب دیگه این حبه برمیگرده، پس این حرکت اصلا حرکت حقیقی نیست، حرکت مجازی است، نظیر حرکت جالس سفینه میمونه، کسی که توی کشتی نشسته تو هواپیما میشه هواپیما حرکت میکنه، این نمیشه بگن من با چه نیرویی حرکت میکنم، این همون هواپیماست، شما به تبع او حرکت میکنید، اینا محل بحث نیست که شما یکی به تبع هواپیما دارید حرکت میکنید صعود و نزولتون چه جوریه، اون جایی که دو تا حرکت حقیقی باشد اونجا باید بینی سکون باشه، این مسئله که شما زدید حرکت هبوطیش یه حرکت حقیقی نیست، به تبع سنگ آسیابه، پس برهان در اینجا جاری نیست. اقول ایو برهان این اقتضا زالی، فان البرهان قد اقتضا سکون بین حرکت و حرکت اخرى حقیقیت و حرکت مجازیه، اما در اینجا حرکت هبوطی این دانه در اثر فشار سنگ آسیاب دیگه این حرکت حقیقی خودش نیست، حرکت طبیعی است. فان الحركه بالعرض که حرکت جالس سفینه سکون به ذات، شما واقعا اونی که نشستی تو هواپیما شما ساکنی حقیقتا، اونی که هست هواپیما داره حرکت میکنه، به شما که سکون نسبت حرکت نسبت داده میشه حرکت بالعرض است، به طبع است، حالا تعبیر بالعرض میکنن جای دیگه با تعبیر دقیق‌تری میگن به طبع. فقط انتهى الحركه الاولى بالسكون، پس جالس السفينه چه جوره؟ ولو به تبع سفینه داره حرکت میکنه اما خودش ساکن است. سکون یصدق علی، آیا میشه بگن این شخصی که تو هواپیما نشسته اینجا نشسته ساکنه، هیچ حرکتی نمی‌کنه خودش؟ میتونید بگید میگیم این حبه‌ای هم که رسید به زنگ، این خودش دیگه هیچ حرکتی نمی‌کنه. میگه داره میاد پایین، میگیم حرکت طبیعی است. سنگ آسیاب که داره میاد پایین، اونم رو داره میاره. این حرکت خود اون نیست. ولست حالت فی کون الجسم ساکنا فی بعض زمان لسوقه به شیء یترک موهوب العرض. جسمی که به تبع و به عرض جسم دیگری حرکت میکنن، مانعی نداره که در یک زمانی بگیم خودش سکون دارد. ممکنه خودش هم حرکت کنه. آدم که تو سفینه نشسته ممکنه خودش هم راه بره، ممکنه هم ساکن باشه بنشینه. این جسمی هم که برخورد کرده با این، میتونیم بگیم در حین برخوردش حرکتی که با این براش پیدا میشه، این حرکت خودش نیست، حرکت طبیعیه، این حرکت قصری است که از ناحیه ببخشید حرکت طبیعی است که به تبع سنگ آسیا داره میاد. میگه آخر این حرکت به طرف همون جهت طبیعی خودشه، داره میاد به طرف مرکز زمین و طبیعتش اقتضا میکنه این را. میگه منافات نداره، میشه کسی هم را هد هلش راد و همون طرفی که مطابق حرکت طبیعیشه. شما اگر یک جسمی داره با نیروی طبیعی حرکت میکنه بیار پایین، نمیتونید یه عامل قصری هم واردش کنید که شدیدتر حرکت کنه؟ میتونید این کارو بکنید. پس ورود یک حرکت قصری یا حرکت طبیعی معناش این نیست که حتما باید به خلاف جهت طبیعی باشه. و این کانت الی جهت حرکت طبیعیه لو خلیت، اگر این را به حال خودش باقی میگذاشتیم، این ساکن میموند یا متحرک بود؟ میگیم اگر خودش به حال خودش باقی میموند ساکن میموند. الان حرکت داره به تبع حرکته، پس اون چه خودش دارد سکون است. البته بعدش هم که عامل نیروی طبیعی یعنی نیروی قصری از بین رفت، خب اون باز حرکت طبیعیش اقتضا میکنه که حرکت بکنه، یه مقداری از حرکتش هم به واسطه میل طبیعیش خواهد بود، ولی منافات نداره که اون مقداریش که مستند به حرکت سنگ آسیاب هست و این به تبع او داره حرکت میکنه، بگیم اون چه از ناحیه خودش هست سکونه، مثل سکون جالس و سفینه میمونه. لبقاء القوت الغریبت معهو بعدو، هنوز اون عاملی که میخواست بفرستدش بالا، این هنوز درش هست، استکاک پیدا کرد با یک نیروی دیگری موجب سکونش شد. میگید داره میاد پایین پس چرا ساکن نیست؟ میگیم اقتضای سکون داره. اگه سنگ آسیا با بردارید ببینید اونجا ما میسه یا نه. میگید نه امتحان کنید، امتحانش بچه. خب دیگه بحث تمام شد، انشالله که خدا توفیق بده باز بتونیم به این وظیفه‌مون و وظایف دیگرمون علمی و عملی ادامه بدیم. از همه آقایون خداحافظی میکنیم و اگر جسارتی چیزی شده عذرخواهی میکنیم، انشاءالله همه ما را خواهند بخشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.